Alim min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. خب یه تتمه مون در بحث قلب و دو تا مقاله بنده دیدم نتیجه تحقیقاتی که غربی ها انجام دادن اصلا برای ما مهم نیست، ولی برای کسانی که نگاهشون به اون وره و میگن خیلی علم میکنن، فکر میکنن علم از اون ور میاد، این مقالاتو بخونن بد نیست. یه گزارشی دادن که میگه قلب نقش مهمی در یادگیری، تفکر و ادراک دارد و قلب انسان حاوی دستگاه عصبی مستقل و پیشرفته متشکل از 40,000 سلول عصبی و شبکه پیچیده از انتقال دهنده های عصبی است. یعنی زین پس شما به جای بیماری های مغز و اعصاب باید بگید بیماری های قلب و اعصاب. ما اعضایی در بدنمون داریم که عصبانی هستند، اعضای عصبانی. ببینید همه اعضای بدن عصب دارن، این یه چیز واضحیه، اما یه سری اعضا اعصاب توشون خیلی بیشتر درگیری داره. به این اعضا میگن اعضای عصبانی، که در رأسشون معده، روده و رحم هست. اعضای عصبانی یعنی چی؟ اعضای عصبانی یعنی هم این اعضا روی اعصاب اثر میگذارند، هم اعصاب روی این اعضا اثر میگذارد. مثال بزنیم، وقتی ناراحت میشه، خبر بد میشنود، فشار عصبی بهش میاد، معده درد میگیره. از اون ور وقتی یه خوراک سرد میخوری، سردرد میگیری. یعنی اعصابت خرد شد، رو معده اثر گذاشت، معده درد گرفتی. معدت سرد میشه، رو اعصاب اثر میذاره، بعضی از سردردها ایجاد میشه. اعصاب روی روده اثر میگذارد. شنیدید بیماری کولیت رو؟ کولیت همون قلنج هست. در قدیم و در روایات ما و در طب سنتی به این بیماری میگفتن قلنج. امروزه اسامی مختلف دیگه ای هم براش گذاشتن، مثل IBS، مثل سندروم روده تحریک پذیر. همه اینها یه اسمه به معنای سردی روده و هیچ کدومش هم درمان نداره ها در پزشکی غربی، اما در طب ما درمان داره. کولیت روده یا قلنج علتش عصبی است. وقتی خبر بد میشنوه، فشار عصبی بهش میاد، یهو خونریزی روده ایجاد میشه براش، یا یهو اسهال میشه، یهو یبوست میشه. این کلیت هایی که امروز اینقدر داره زیاد میشه به خاطر مشکلات اعصابه. پس اعصاب روی روده اثر گذاشت، رودم رو اعصاب اثر میذاره. وقتی یبوست میگیره سردرد میشه، هنگام یبوست سردرد میگیره، یعنی روده رو اعصاب اثر میذاره. دو طرفه است رابطه. اعصاب رو رحم اثر میگذارد. وقتی میترسه بچه سخت میشه. ترس مال چه عضوی بود؟ بالعکسش رحم روی اعصاب اثر میگذارد. در ایام عادت پرخاشگری زیاد میشه، عصبانیتش زیاد میشه، رحم روی اعصاب اثر گذاشت. پس اعصاب و اعضای عصبی یه بخشش تحت تأثیر قلب هستند و تقویت کننده های قلب، که حالا بعدن بهش میرسیم. مثلا یکیش بابونه است، برای همه اینا خوبه، یکیش مثلا حالا سیبه، اینا رو توضیح میدیم انشاءالله، فقط فعلا میخوایم بشناسیم. خب این مقالش رو حتما برید بخونید اگر کسی خواست، توی این سایت اومده مقالش رو بخونید. میگه خلاصه از تجارب و پژوهش‌های خود را در زمینه قلب در کتابی به نام راز و رمزهای قلب جمع‌آوری کرده. خب یکی از این تجربه ها چیه؟ یک پسر 18 ساله و نوازنده موسیقی که بر اثر تصادف از دنیا رفت، قلبش رو به دختری همسال خودش پیوند زدن. نکته جالب این بود که دختر مورد نظر توانست در مقابل پدر و مادر پسر متوفا موسیقی زیبایی را همچون پسرشان بنوازد. قلب او رو پیوند زده بودن به این دختر. این دختر موسیقی بلد نبود، اما بعد از پیوند قلب تونست موسیقی بزنه عین اون پسر. این توی کتاب اومده نوشته شده، من دیدم، هم ترجمه فارسیش هست هم انگلیسیش هم هست. اینا هم به این نتیجه رسیدن. از این بیشتر یک رشته ای تأسیس کردن به اسم نوروکاردیولوژی که تمرکز اصلیش در مورد ارتباط مغز و قلب از طریق سیستم عصبی است. بحث شناخت قلبه که یه چند سالی هستش دارن رو بحث قلب کار میکنن. حالا باز اینم برید مقالهش رو بخونید. اینا دارن یه سری تحقیقاتی میکنن تا تازه به این حرفای 1400 سال پیش اسلام برسن. میخوام بگم یعنی تو این زمینم بعدها خواهید شنید این حرفها رو، ولی خب الان زودتر حواستون باشه مشکل اصلی ما پسا کروناست. کرونا و این فتنه بین المللی که حالا اگر فرصت شد یه بار باز میکنم جریان چیه، اصلا ربطی به بیماری نداره. اساس کشی یهود از غرب به شرق و آمریکا الان دیگه باید فروپاشی ایجاد بشه توش. چین باید بیاد بالا، چین باید ابرقدرت دنیا بشه. یه بحث بین المللی خیلی پیچیده ایه. به خاطر همین جنگ جهانی را انداختن، جنگ جهانی رو با کرونا را انداختن که پولهای مردم هم بگیرن. حالا بماند، مهم اینه که این کرونا یه روزی که تموم شد ما با یک ملتی روبرو خواهیم بود که از هر ویروسی میترسن، از هر سرفه‌ای میترسن، از هر سرماخوردگی میترسن. سد رحم‌ها قطع شده، زیارت‌ها کم شده و قلب‌ها ضعیف شده. به فکر این باشید، از الان به فکر تقویت قلب‌ها باشید. همینجا قبل نماز خادم پرسید وقتی حرف میزنم تپش قلب میگیرم. آره؟ وقتی بحث میشه، جدل میشه، یه مقدار تون صدا بالا میره، تپش قلب میگیره. خروجیه دیگه، اینا خروجی های قلب هستش. نمیتونه خیلی زیاد با صدای بلند حرف بزن یا خیلی مثلا جر رو بحث کنه یا خیلی درگیری ایجاد بشه. این قلبش یه مقدار ضعف داره. علائم دیگر ضعف قلب هم این افراد دارن که گفتیم استرس و استراب، تپش قلب، تنگی نفس موقع پله بالا رفتن، فکر و خیال و ترس و افسردگی، افسردگی از قلبه. اینا عمومی ترین نشانه های ضعف قلب هستش. حالا چجوری این قلب رو تقویت کنیم؟ بسیار بحث مفصلی است. یه سری غذاهای خوراکی معرفی میکنیم، غذاهای بویایی، شنیداری و دیداری. یعنی هر چیزی که بو میکنیم، هر چیزی که میشنویم و هر چیزی که میبینیم روی قلب اثر میگذارد. هر آنچه دیده بیند از طریق بینایی و دیداری دل قوی میشه یا ضعیف میشه. از طریق شنیداری همچنین، از طریق بویایی همچنین. کافیه یه نفر به همسرش بگه حالم ازت به هم میخوره، دل وقتی بشکنه، وقتی قلبش سرد بشه، کسل میشه، افسرده میشه، حوصله کار دیگه نخواهد داشت. اما بیاد از لحاظ محبت تأمینش کنه، از طریق شنیداری فقط تقویت میشه روحیش و میتونه فعالیتاشو زیادتر کنه. شنیداری، دیداری، بویایی بسیار مهم هست که اینها رو توضیح میدم. مهمترین غذای قلب غذای بویایی است. برخلاف تصوراتی که ما داریم، بویدن سریع‌ترین راه برای تضعیف یا تقویت قلبه، که خب تو غذاهای بویایی انشالله عرض خواهم کرد. تو خوراکی ها بهترین و قویترین غذا برای تقویت قلب بهه. بنویسید معنوی ترین خوراکی دنیا. الان فصل چه میوه هایی است؟ به سیب، انار. سعی کنید بقیه رو بذارید کنار. گلابی، هندونه مثلا. خیلی دیگه دیر شده، بذارید کنار دیگه بقیه رو. یعنی نارنگی و پرتقال و مرکبات و کیوی که اصلا هیچ ربطی به ما نداشت. کیوی که 60 سال پیش اصلا نبود تو ایران، ربطی به ما نداشت. پرتقال هایی که تامسون هست و هسته نداره و تراریخته هست و اینا رو بذارید کنار. کلن این سردی ها رو بذارید کنار. این سه تا میوه معجزه میکنه برای قلب شما. هر جوری میتونید استفاده کنید. بهترینش به شیوه رب، رب درست کنید. رب به و سیب و انار. هیچی تو نمیشه اگه نخورید. اما غذای قلبتون به و سیب و اناره. انقدر به مهمه و مؤثره. حضرت میفهمد، حالا این جزوه روایات رو داری؟ نه، جزوه روایات رو 500 تا روایت طبیه، 500 تا روایت رو به عنوان نمونه آوردیم برای کسانی که میگن ما در روایات درمان نداریم، طب روایی نداریم. آره، این 500 تا رو تو اینجا آوردیم، نمونه است. خیلی بیش از اینها هستش، ترجمه شده است. حالا جزوه رو اگه کسی خواست تهیه کنه. تو بحث میوه ها، بحث PDFش هم تو کانال گذاشتیم، بعد همش هست. توی بحث به روایاتش رو مفصل آوردیم که در روایت میفرماید کسی که به استفاده کنه، اولا قلبش قوی میشه، ثانیا باعث میشه اگر ترسوه شجاع بشه، یشجع الجبان و یسخ البخیل. آدم بخیل رو سخی میکنه، آدم ترسو رو شجاع میکنه. یزید و فی العلم و الحلم، علمت زیاد میشه، حلم و بردباریت زیاد میشه، عقل و مروت انسان زیاد میشه. و میوه بهشتی هست، فوق‌العاده تأکید شده. اگر خانم‌ها بتونن جایگزین سیب زمینی به و کدو در خورشت‌هاشون بریزد، کدو حلوایی، دیگه مشکل قلب ایجاد نخواهد شد براتون. بچه هایی که قلبشون سوراخه، بچه هایی که مشکل قلب دارن، یا هر کسی، چله به بگیرید، دو تا سه تا چله هر روز به بخورید. میگه بهترینش ناشتاست. اگر کسی ناشتا به بخوره، انتقل الله الحکمت على لسانه، روایت اینجا آوردیم، خدا حکمت رو بر زبانش جاری میکنه. یعنی ببینید، این که عرض کردیم قلب مساویه با اخلاق، مساویه با علم. قلب رو تقویت کنید، راه علم باز میشه برات. ربشو درست کنید، مرباشو درست کنید، چایشو درست کنید، یعنی خوش کنید، تف بدید. و شیرش هست، حالا شیره به که آب به رو بگیرید کام بجوشونید تا بشه شیره به. سویق به همون چای به هستش. و تو خورشتاتون هم استفاده کنید. اگر خشک بخورید بهتره، دم نوشش نکنید بهتره، چون توفاله هاشو میریزید دور، یه بخشی از خاصیتش در واقع داره از دست میره. با توفاله بخورید مثلا. و به رو اگر میبینید قابضه، نمیتونید بخورید، با بهدونه بخورید و گردو، اون قدرت قبضش از بین میره. یه مقدار راحت تر میتونید یه به کامل رو استفاده کنید. هر روز این سه تا میوه رو استفاده کنید اگر قلبتون رو میخواید سالم کنید. فالوده سیب و به تو تمام نسخه های ما تکرار میشه. کسایی که میرن بالا میبینن ما توی نسخه دو تا درمان برای تقویت قلب چاپ کردیم برای همه. اول عطر، دوم فالوده سیب و به. یه دونه به، دو تا سیب قرمز رنده کنید، با دو قاشق گلاب و عسل و عرق بیدمش مخلوط کنید، هر شب استفاده کنید. دوباره گوش بدید صوتو. و بعد بیماری که تا حد خودکشی رفته، بیمارانی که به مرز خودکشی میرسن، سردی شدید دیگه که به خودکشی میرسه، جنون سرد، خودکشی و خودزنی است. جنون گرم دیگر کشی، قتل و دعواست. به حد خودکشی هم که میرسن ما با همین تقویت های قلب حلش میکنیم. جوان 27 ساله اومد پیش بنده، روزی 29 تا قرص اعصاب میخورد. و قرص اعصاب یعنی مختل کردن زندگی شخص ها. اصلا معنا نداره کسی که دکترها بهش قرص اعصاب بدن دیگه بتونه کار انجام بده. خواب آور بهش میدن، مختل، یه آدم مصرف کننده میسازن. بعد از 2 ماه با همین نسخه هایی که دارم بهتون میگم، بادرنج بویه، به، عطر، رنگ زرد، کدو تو غذا بریزه، کباب، اینا رو الان یکی که داریم میگیم، روغن حیوانی، با همین نسخه بعد از 2 ماه اومد پیش بنده، گفت 29 تا قرص شده 5 تا قرص. 24 تا قرص رو 2 ماه گذاشته کنم. و هیچ مشکلی هم براش ایجاد نشده. تهران بودیم تو کلاس، یکی از اقوام ما به ما زنگ زد. گفتم چی شده؟ گفت برگشتی قم، سری خودتو برسون. گفت چیه مشکل حادی حتما ایجاد شده. رفتیم قم، دیدیم پسرش، گفت من مشکل داره پسرم. اومد نشستیم که شروع کنه صحبت کردن. یک جوان 25 ساله متأهل شروع کرد صحبت کردن، زد زیر گریه. جوان 25 ساله گریه، چیه؟ چی شده مگه؟ دلش بچه شده، دلش کوچیک شد. تا زد زیر گریه گفتم دیگه نگو. تا آخر خط تو فهمیدم یه فشار عصبی چند وقته بهت اومده، الان تپش قلب داری، الان ضعف و بیحالی داری، الان افسردگی داری، الان میل به امید به آینده نداری، امید به زندگی نداری، قوای جنسیت هم قطعا ضعیف شده، مشکل نعوذ در آقایون ناشی از ضعف قلبه و سردی جنسی در خانوما ناشی از ضعف قلبه، یائسگی زودرس ناشی از ضعف قلبه، رحم عضو عصبی است، فشار عصبی میاد، یائسگی زودرس میگیره و معمولا اونایی که یائسگی زودرس میگیرن افسردگی هم دارن. خب گفتم قوای جنسیت هم ضعیف شده، مشکل نعوذ هم پیدا کردی و خب مشکلات دیگه. گفت از کجا میگی؟ گفتم هیچ، همین گریه کافیه برای ما. خب چه کار کنم؟ شروع کردم توضیحات دادن، فالوده سیب و به، شربت جلاب که توضیح میدم خدمت عزیزان، بادرنج بویه و عطر روزی 15 بار. خوب شد، مشکلش حل شد. خیلی حواستون به قلبها باشه. پس به و انار، خواهش میکنم به جای گوجه دیگه زین پس فقط انار استفاده کنید. تو همه غذاهایی که رب گوجه میریزید از این به بعد رب انار بریزید، کسی متوجه نمیشه. من تو همه غذاهایی که رب گوجه میریزن خانمان گفتم رب انار بزن، فقط یه املت که نتونستم کاریش کنم. املت گوجه رو هنوز نتونستم با رب انار درست کنم، ولی بقیه غذاها تو قیمه بریز، تو آب گوشتت بریز، رب انار بریز، فوق‌العاده است. و الان فصلشه، تا روزی 3 تا انار در روایات سفارش شده. بهترین میوه، بله؟ خود گوجه؟ نه، باباش مشکل داره. چه فرقی داره؟ رب جوشیده یا اصاره میوه رو میگن رب دیگه، خودش مشکل داره، ربش هم مشکل داره. و زیاد بجوید، بزاق دهان بیشتر ترشح بشه. بله بله، بچه هم همینه. گفتم خدمتون رب سیب و به و انار درست کنید، برید تو کار تولیدش، برید تو کار خرید و فروشش، مخلوطش. حالا دستتون میاد مثلا رب سیب خیلی شیرین میشه، رب سیب خالی درست کنید، انقدر شیرین میشه خالی نمیتونید بخورید، حتما باید در کنار مثلا کره خامه چیزی باشه، خیلی شیرین میشه. از اون ور رب انار که ترشه با رب سیب قاطی کنید ملس میشه. یه چند نمونه اگر درست کنید بسیار خوشمزه است و برای قلب فوق‌العاده مفید و مؤثر هستش. سومین چیز، معجزه‌ای به اسم کندور بزنید در دهان یاوه‌گویانی که میگویند کندور بیش فعالی میاره. خب بیاره. بیش فعالی مگه اوتیسمه؟ مگه ایدزه؟ میگه خب صفراش میره بالا، خب بره بالا، میاری پایین. یعنی ما صفرابر تو عالم دیگه نداریم؟ این همه ترشی ها و انار و جو و عدس و بنفشه و ترنجبین و شکر سرخ، این همه ما صفرابر داریم؟ خب در کنار کندر یه صفرابر هم بخوره. ضمن این که گفتم خدمتون دروغه که میگن کندر بیش فعالی میاره. اگر به خاطر گرمی و خشکی کندر کسی بخواد بیش فعالی بگیره، هر روز خانم ها تو غذاهاشون ادویه میریزن، سیر و پیاز میریزن، اینا که گرمی و خشکیش بیشتر از کندره. این دروغا رو باور نکنید، هم در ایام بارداری، هم کسانی که مشکل قلب دارن در ساوه رفته بودیم، یه خانومی اومد گفتش که من دست چپم بالا نمیاد و درد خنجری تو قفسه سینه دارم. خب اینا نشانه گرفتگی عروق قلبه. گفتم ما آزمایش انجام نمیدیم، آزمایش تو قبول نداریم. همین علائم دست چپ دیگه خوب میگه بالا نمیاد، درد خنجری تو قفسه سینه حس میکنم. گفتم که خب این گرفتگی عروق قلبه، فست و حجامت بسیار مفیده براتون. گفت من ایام بارداری هستم. دیدم خب نمیشه، ایام بارداری نه فست میتونی انجام بدی نه حجامت میتونی بزنی. گفتم فعلا خب حالا سیر ترشی هم که نمیتونید بخورید، حالش بد میشد میخورد، فعلا یک ماهی کندر بجوید، هر روز روزی یک ساعت کندر بجوید. جویدن مهمه، قورت ندی ها، قورت ندی ها، اون تلخیش برای ما مهمه. تلخی گرمیست. چرا میگه خیار رو از تهش بخور؟ اول گرمای خیار رو بخوری بعد سردیش. البته خیارهای گلخونه امروز گرمی دیگه نداره، تلخی گرمیست. اصلا کندر رو میگیم برای تلخیش. گفتم بچو تلخیش گرفت بنداز بیرون، دیگه قورت دادنش اصلا مهم نیست. یه ماه بعد ببینیم چی میشه. یه ماه بعد اومد گفت کلن دردم افتاده. گرفتگی عروق قلب رو باز میکنه کندر، قلب رو تقویت میکنه به شرط جویدن. امام صادق علیه السلام فرمود دوست دارم بجوید کندر رو. چرا؟ قرص زیر زبونی رو اگه قورت بدی چی میشه؟ دیرتر اثر میذاره و کمتر شاید اثر بذاره. خب چرا زیر زبون اثرش زودتره برای قلب؟ جذب بزاقی سریعترین راه برای جذب قلبی است. و همین دلیل گفتم وقتی گفتن به یا بوست میره، گفتم زیاد بجوید. به رو خیلی بجوید. نیم ساعت همینجوری به و بجو. داری کار انجام میدی، به تو دهنت باشه، انار باشه، کندر باشه. جذب بزاقی سریعترین راه جذب برای قلب هستش. کبدت خیلی گرمه، آتش میکنی با کندر، بیت جو بنداز بیرون، تلخیش گرفت بنداز بیرون. روزی یک ساعت این کار رو انجام بدید، ببینید قلبتون چقدر قوی میشه، حافظتون چقدر زیاد میشه و حالا خواص و معجزات دیگری هم داره. چهارمین خوراکی اون همون چیزیست که فکر میکنید، عدسه که رقت قلب میاره، کثرت عشق. میگید عدسه نخوده؟ امام صادق علیه السلام فرمود عدس رقت قلب میاره و کثرت عشق میاره. و بعد امام صادق علیه السلام فرمود انتم تسمونه الهمس و نحن نسمیه العدس. این چیزی که من دارم بهتون میگم عدس، شماها بهش میگید نخود. تو مدینه ما بهش میگیم عدس، شما عراقی ها و ایرانی بهش میگید نخود. نخوده که الان دقت کرده باشید از اول تا آخر پیاده روی اربعین میرید، عدس کسی نمیبینه، ولی لبلبی نخود خیلی میبینی. یا غذایی که الان تو این لبنانی ها و اینا خیلی زیاد هست، حمص بهش میگن. حمص همینه، همین همسه، حالا تو زبان محاوره بهش میگن حمص. نخود و اردست بسیار غذای فوق مفیدی و فوق‌العاده‌ایه، فوق‌العاده عجیب غریبه، استخوان‌سازه و تقویت کننده قلبه، خیلی غذای مفیدی هستش. لبلبی، نخود. نخود تنها غذاییست که با بقیه غذاها خوبه بخورید. دو نوع غذا خوردن تو اسلام نهی شده. تنها غذایی که امام رضا علیه السلام قبل و بعد غذا هم میخوردن نخود بوده. فصل سرد فصل تقویت قلبه. همه اینهایی که تا الان داریم میگیم تقریبا تو این فصل داره میرسه دیگه. قدیمی ها در فصل پاییز و زمستون آش و آب گوش میخوردن، تو هر جفتش قیمه میخوردن، لپه داشت، لپه نخود دیگه، و نخودچی هم که میخوردن. متاسفانه بهترین ها در نزد ما مظلوم ترین ها هستن، یعنی در بین میوه هایی که معمولا تو مهمونی ها میارن بهترینش سیبه، اما کیوی و پرتقال و خیار سه تا سردی خورده میشه، سیب برای صابخونه میمونه. در بین تنقلات و آجیل هم همینه، بهترینش نخودچیه، دعوا سر بادام هندی و پسته است. بهترینش نخود چیه؟ مصرف نخود به انواع و اقسامش رو خیلی زیاد کنید، در درمان تمام مشکلات جنسی آقایون هم مؤثره. تمام مشکلات از ناباروری، یعنی آزو اسپرم، اسپرمش صفر کلن درمان کننده است، تا سردی جنسی، تا مشکل نعوذ و زود انزالی، تمام مشکلات جنسی رو قابل این نخود درمان میکنه. نه، اون چیزی که کثرت اشک میاره و رقت قلب میاره نخوده. عدس رو کلن از زندگیتون حذف کنید. عدس‌های امروزی تراریخته هست. عدس‌های امروزی تماماً تراریخته است. تراریخته چیه؟ یعنی چی تغییر ژنتیک؟ ژنشو دقیقاً چه کار کردن؟ دقیقاً بگید چه کار کردن؟ GMO تراریخته. این چیه دقیقاً؟ ببینید، اومدن گفتن که ما این همه داریم سم میپاشیم، سم میزنیم به گیاه و اینها، خب کار سخت میشه، این همه سم و اینها نمیخوایم بزنیم، چه کار کنیم؟ گفتن بیاید سم رو وارد ژن گیاه کنید، وارد بذر کنید. پس اولین کاری که تراریخته انجام میشه، انجام میده، اینی که سم رو وارد ژن گیاه میکنه. به همین دلیل شما وقتی ذرت تراریخته رو یه جا میریزی کلاغ نمیخوره، میفهمن حیوانات. عدس رو نیا نمیخورن، خوراکی های تراریخته. عدس خراب نمیشه، عدس تراریخته دو سال میمونه، حشره هم جرأت نمیکنه بره سمتش، ولی انسان میخوره. عدس طبیعی عدسیست که 3 ماهه 4 ماهه خراب بشه، پیدا کردی اشکال نداره استفاده کنیم. حالا فعلا رو عدس و نخود دعوا داریم. پس محصولات تراریخته که تمام روغن‌های بازاری امروز تماماً تراریخته است، نشون میدم عکساشو خدمتتون، یعنی چی؟ یعنی اولاً داری سم میخوری. این یک نکته. دوم در تراریخته ژن حیواناته. ببینید حدود 18 سال پیش آقای ظریف به رئیس جمهور وقت خاتمی یک نامه‌ای مینویسه، حتماً اینو برید کل نامه رو بخونید. نامه در مورد تراریخته است. آقای ظریف اینجوری میگه، این یه پاراگراف رو میخونم، بقیهش حالا خودتون بخونید اگه خواستید. فرزند با نصب ژن عقیمی بر روی گندم، تولید کنندگان آن قادرن نسلی از یک کشور را عقیم کنن. پس دومین کار تراریخته عقیم سازیست. برای همین پرتغالای قدیمی رو که باز میکنی پر تخمه. پرتغال تامسون چون باروری نداره، قدرت باروری رو از بذر میگیرن. برای همین کسی که مثلا گندم تراریخته میکاره، عدس تراریخته، پنبه تراریخته که تو هند خیلی زیاده میکاره، از همین پنبه دونه نمیتونه برای سال آیندهش استفاده کنه، دوباره بکاره، وابسته میشه، دوباره باید بره بذر رو بگیره. عقیمه، خودش عقیمه، تو هم عقیم میکنه. این دو. سه، اینش خیلی مهمه، اخلاق. یا با پیوند ژنتیک ژن‌های مولد اخلاق پست نظیر درنده خویی در کوسه ها، یا صفات رذیله خوک ها. چیه صفتشون؟ بی‌غیرتی. بر محصولات کشاورزی می توانند آن را به گروهی از انسان های کشورهای هدف منتقل کنند. صفات اخلاقی حیوانات رو میان بر روی غلات بار می کنند، و بعد شما که این غلات رو استفاده میکنید یا این میوه رو میخورید، یهو میبینید صفات اخلاقی کم کم پرخاشگری توی جامعه زیاد میشه، بی غیرتی تو جامعه زیاد میشه. طب ریشه همه تهاجم های فرهنگی است. اینو کسی متوجه نشد متاسفانه. نفهمیدیم نوشابه یعنی چی، نفهمیدیم تراریخته یعنی چی، هی گفتیم ماهواره تهاجم فرهنگیه. آره، پس این تراریخته است. عدس‌های امروز که تراریخته هستند یعنی نخورید. سبیقه عدس هم نخورید. چی میگو؟ آه، خودش بخوره. خب بعدی سرکه هست. تو بحث سرکه مفصل توضیح میدیم چجوری درست کنید و اینها. سرکه تنها ترشی هست که مقوی قلب و عقل رو زیاد میکنه. در روایت
میفرماید الافتباق بالخل یقطع شهوت از زنا، خورشت سرکه میل به زنا رو از بین میبره، اخلاق رو درست میکنه، قلب نورانی میشه، عقل زیاد میشه. حالا شیوه های استفاده از سرکه هم توضیح خواهیم داد. بعدی گلابی هست که به دلیل اینکه هزینه‌اش خیلی بیشتر از بهو استفاده کنید. به خاصیتش هم اتفاقا خیلی بیشتره. چای به اگر خشک بخورید، چای سیب و به، برای تمام مشکلات معده هم عالیه. سوزش معده، ترش کردن، نفخ، درد معده، زخم معده، هر مشکلی تو معده دارید، چای سیب و به خشک رو قاشق قاشق استفاده کن. و مویز قرمز هست که برای قلب خوب، ناشتا 21 عدد استفاده بفرمایید. سبزی بادرنج بویه که مشهدی ها تقلبیشو به ما میدن معمولا، همه میدونید که شما میگید بادرنج بویه، تازهش هست دیگه تو سبزی فروشی ها، میگه بادرنج بویه است، اون بادرش بویه و فکر میکنن بادرنج بویه است. بادرنج بویه اگر خشکش کنید بوی بهلیمو میده، خود تازش هم بوی بهلیمو میده. اون بادرنج بویه اسمش ملیس هست. آره، اگر خواستید بگیرید ملیس، بادرنج بویه اصلی که آرام بخش فوق العاده عجیبه، توضیحات رو تو سبزی ها خواهیم داد، اصلا تخصصش قلب، مغز و اعصابه. نه، یه ترشی خیلی ریزی تهش داره، خوشمزه هم هست، دمنوشش خیلی خوبه. اینایی که تلخه، اینا هم بادرنج بویه نیست، اینا سبز و بنفش با هم داره، اینا ریحان کوهیه. اگر خواستید تهیه کنید پنج را بله بله، حالا یه تیکه از دیگه پنج را برید از عطاریاش بپرسید، همین سرای اردکانیان دیگه پنج را که بله، یعنی تخمش خب هستش میشه دیگه، هستش اگر به جوید بد نیست، اگر نجوید یبوست میاره. اینایی که با خوردن انار یبوست میگن چون هستش خورد نمی کنن، هستش زیر دندون اگر خورد کنید یه روغن خیلی خوبی داره جلو یبوست رو میگیره. بله، برای همین بهو باید با بهدونه خورد یا با گردو. بله؟ برای چی بگم؟ فعلا قلب رو تقویت کنیم. حالا این بادرنج بویه رو یا همین ملیس رو خشکش رو بگیرید، خانوما تو غذاهاتون بریزید، تو قرمه سبزی، کوکو، آش، آبگوش، اشکنه، بلدید درست کنید؟ یعنی غیر از مرغ چیز دیگه بلدید؟ اگر خانوم‌ها آشپز بشن و مطبخ رو تبدیل کنن به آشپز خانه، سلامتی برمیگرده، چون تو آشت انواع سبزی ها رو میریزی، نخود میریزی، بالاخره حبوبات خوب میریزی، بدن انسان تقویت میشه. اما آشپز خانه ها شده مرغپز خانه، به همین دلیل بیماری ها داره زیاد میشه. خوراکی بعدی روغن حیوانی، معجزه‌ای به اسم روغن حیوانی، روغن زرد گاوی که قدیمی ها، خانوم های قدیم بعد از زایمان چقدر میخوردن؟ یک کاسه. افسردگی بعد از زایمان علتش چیست؟ قلب دیگه، کلن افسردگی از قلبه، قلب ضعیف میشه. اگر میخوای بعد از زایمان افسردگی نگیری، ریزش مو نگیری، شیرت کم نشه، یبوست نگیری، رشد بچه خوب باشه، از پایگاه های حماقت بی نیاز بشی، روغن حیوانی زیاد بخور. فرق نمیکنه گاوی بهتر، لبنیات گاوی میدونم، هر چیزی که خوبه، هر چیزی که خوبه دکترها میگن نخورید. حالا میرسیم به بحثاش. روغن حیوانی رو ماه آخر، نه روغن زرد، کره آب شده، ماه آخر بارداری اگر خانم ها بخورن زایمان طبیعی بسیار راحت میشه براشون دیگه. بعدن شیافش و حقنش و به موزدنش و اینا رو هم خواهم گفت که این چه معجزه‌ای هست، شیاف روغن حیوانی به جای دیکلوفناک، روغن حیوانی سیاف کن. به جای تزریق استروژن خانوم ها شیاف روغن حیوانی داشته باشن، تزریق واژینال روغن حیوانی داشته باشن. خلاصه همه جورش معجزه است. اگر روغن حیوانی هم گیر نیاوردید، روغن کله پاچه برای قلبتون بسیار مفیده و غذای قلب انسان روغن حیوانی هست. این حرف درسته؟ غذای قلب انسان روغن حیوانی هست. ببینیم پیدا میکنم. پناه تو بالله. گاف سرده، چرا تو به روغنش داشت؟ عرض میکنم انشالله. خب حالا پیدا نمی کنم، پخش میکنم انشالله در جلسات آینده کلیپ پیشو میذارم که اصلا غذای قلب شما روغن حیوانیه. برعکس میکنه، بهت میگه روغن حیوانی برای قلبت مضره. هنوزم که هنوزه ما با کله پزی ها مشکل داریم. دیدی تو کله پزی میری یه تشتیه که توش آبه، یه قابلمه است که توش روغنه. آبو میریزه، یه ذره از روغنم میریزه روش. همیشه ما درگیری داریم، میگم آقا برعکسش کن، یه ملاقه روغن بریز یه ذره آب. آقا میمیری. میگم خب من میخوام بمیرم، تو چیکار داری؟ بعد خیلی جالبه، بعد مثلا وقتی به زور حالا روغنه رو بیشتر میریزه، بعد که دارم میام بیرون میگه حاج آقا یک ساعت دو ساعتی پیاده روی کن. میگم آقا دروغ گفتم به تو، خدا من از تو سالمترم. دروغ گفتن. غذای قلبت روغن حیوانی، غذای قلبت روغن کله پاچه است که مفصل باز تو بحث روغنا توضیح میدیم. سید غذاها در دنیا و آخرت، سپس برنج. اول گوشت، سپس برنج. الان از جفتش میترسی؟ برنجیز گوشتم اخه. آره، یعنی اگر میخواد دعوت کنید ما رو، شله نذارید جلومون. چلو گوشت باشه سید غذاهاست. و من هنوز نفهمیدم چرا شله و حلیم باید با قیمه خورده شه. هر دوره هم میپرسم هیچ کی هم جوابم نمیده. هر چی با خودم کلنجار میرم حلیم رو با قیمه بخورم نمیشه. این اصفهانی ها که دوغ رو با گوشفیل میخورن. گوشفیل هست در کنار زولبیا بامیه؟ دوغ رو با گوشفیل میخورن. پناه بر خدا. ولی خوبه قیمه، چون لپه داره، نخودش خوبه برای انسان، لپش مفیده. حالا خلاصه از شله بهتر، از این غذاهای امروزی بهتر گوشته و مخصوصا کبابی. گوشت قرمز کبابی. کباب رو آتیش؟ کباب مگه رو خاکم میشه؟ ها. و خوراکی بعدی کدوست. برنجای امروزی که سبوس نداره سرده. سبوس داشته باشه میشه سید غذاها در کنار گوشت. حالا میگم بعدن با سبوسش بخورید مفیده. کدو حلوایی یا حالا کدو تنبل یا هر اسمی میخواید براش بذارید، بسیار برای قلبتون مفید هستش. سرفه خشک دائمی دیدید؟ دائمی یعنی 12 ماه سال صبح و شب هر چند لحظه یه بار، چند دقیقه بار یه تک سرفه میزنه. این ناشی از ضعف قلبه. به همین دلیل در روایت خیلی عجیبه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید، میفرماید از 4 چیز بدتون نیاد که پیشگیری از 4 بیماری دیگر است. حالا اون 4 تا 3 تاشو نمیگم، این یکیش خیلی مهمه. لا تکره السؤال فانه امان من الفالج. از صرفه که راحت نداشته باشید، با اینه سؤال، با این که پیشگیری از فلجه. چه ربطی داشت صرفه و فلج؟ حالا 4 تای دیگه، زکام پیشگیری از جزامه، عفونت چشم یعنی رمد پیشگیری از کوریه، و جوش پیشگیری از برسه. حالا ایناش مهم نیست، بحث ما در مورد سرفه است. سرفه چه ربطی داشت به فلج؟ دیدی وقتی استارت میزنی ماشین روشن نمیشه، ماشین رو هول میدی میزنی دنده 2، بعد یهو رها میکنی که یه شوکی به این ماشین وارد بشه. این شوکه همون سرفه ایست که به قلب وارد میشه، شوک به قلب میده، قلب میتونه دوباره کار کنه. اگر خود سرفه رو حبس کنی و از کار بندازی، قلبت ضعیف میشه. باید قلب رو تقویت کنی تا سرفه خودش از بین بره. چرا؟ بله، اصلش از ضعف قلبه. چرا؟ چرا امروز باتری میذارن به قلب؟ باتری چه کار میکنه؟ آها، این باتریه میخواد صفرا بده به قلب. گفتم همه چیز اخلاط صفرا سو دادم بلغم. صفرا غذای قلبه. صفرای قلب شخص پایینه، دچار آریتمی میشه، دچار کمکاری قلب میشه، دچار بزرگ شدن قلب میشه. صفرای قلبش پایینه. دیوونا بلد نیستن صفرا اضافه کنن به قلب، باتری میذارن تو سینه انسان که این شوک بده. به جای این شوکه خدا سرفه برای انسان قرار میده، گفته کندور بخورید، گفته به بخورید، بادرنج بویه بخورید. اینا باعث تقویت قلب انسان خواهد شد. حالا اگر کسی میخواد سرفه خشکش رو از بین ببره، هر روز تو غذاهاش کدو بریزه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همسرانشون میفرمودن وقتی خورشت آبکی درست میکنید، کدو توش زیاد بریزید. سیب زمینی و انگلیسی ها به کارگراشون میدادن، چون نمیخواستن بهشون گندم و برنج بدن خرجشون زیاد بشه، سیب زمینی رو میریختن جلو کارگرا. الان ماها براش سر و دست میشکنیم تو همه غذاها بریزیم و نمیدونم همه جورش رو استفاده کنیم. آره، شدیم کارگر انگلیسی ها. نه کدو سبز نه. هر چی تا آخر بحثا داریم میگیم کدو، یعنی همین کدو حلوایی. شیرینی ها غیر هندونه طبعشون گرماتره. عموما طبعا گرماتره، کدو هم همینه. خیلی استفاده کنید. گوشت و شیر، یعنی گوشت رو به جای اینکه تو آب بپزید تو شیر بپزید. غذای انبیاست، برای قلب مفیده. تلبینه یعنی جو، شیر، عسل. فرنی که با جو درست کردید به حالت فرنی بشه، یعنی آرد جو رو توی شیر بریزید یه مقدار قلیشه، بعدش که درست شد عسل بریزید داخلش. تلبینه برای قلب مفیده. و نهایتاً آب جوشیده، ماء فاطر. قدیمی ها سماورشون صبح تا شب روشن بود و از ما سالمتر. الان داره میگه آبو یه بار بیشتر نجوشونی ها، چی میشه؟ چی میشه؟ یه بار دیگه بگی؟ نیتراتش، نیترات چیه؟ کسی؟ نیترات یعنی کلور؟ یاد شیخ عبدالکریم افتادم. شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم، وقتی طلبه ها میخواستن برن تبلیغ، میگفت یا صاحب از زمان، طلبه ها دارن میان تبلیغ، خودت دین تو حفظ کن. حالا ما هم داریم میگیم یا صاحب از زمان، اینا میخوان طبیب بشن، خودت مردم رو حفظ کن. خب ببینیم تو بحث نیترات، کسی آب زمزم داره؟ آب زمزم چند ساله دارید؟ 8 سال، 10 سال، 15 سال. چطور شد آب شیر یه هفته به اونه لجن میزنه خراب میشه؟ آب باران کسی داره؟ چند ماهه؟ چرا خراب نمیشه؟ چون نیتراتش بالاست. بهتر اصلا نیترات، نیترات طبیعی ماده ایست برای افزایش نگهداری آب. آب دیرتر خراب میشه. هرچه شما آب رو بیشتر بجوشونید دیرتر خراب میشه. به همین دلیل در قدیم میگفتن چای کهنه دم تازه جوش. یعنی چی؟ 7 روز پیش دم کرده، اما هر روز این چای رو به نقطه جوش میرسونده، قلقل میکرده، دوباره خاموش میکرده تا فردا دیگه خراب نمیشده. اما اگه به نقطه جوش نرسه خراب میشه. این چای گند میزنه، لجن میگیره. به جوشونی دیگه خراب نمیشه. جوشوندن راه افزایش سلامتی آبه که این کذابا اومدن برعکسشو به ما گفتن. به همین دلیل در روایت آب هفت جوش درمان تب هست. آب هفت جوش بجوشونی بریزی توی یه ظرف دیگه، دوباره بجوشونی بریزی توی یه ظرف دیگه، هفت بار بجوشونی، میفرماد این درمان تبه. میفرماد من انا ان الا انا، امام میفرماد باید ظرفشو عوض کنی، یه ذره حالا خنک شه دوباره بجوشونید، هیچ اشکال نداره بجوشونید زیاد، هیچ مشکلی نداره. اون وقت اینا برای اینکه آب معدنی ها ماندگاریشون زیاد شه نیترات شیمیایی توش میریزن، برای همین آب معدنی دو سال میمونه. این آب معدنی آشغال نخورید، آبو بجوشونید. بهترین راه برای تصفیه آب، آب جوشیده است. یقین دارم آبها رو دارن آلوده میکنن که یهو موجها زیاد میشه، موج پنجم ششم هفتم، آب آلوده است. اینایی که دستگاه تصفیه دارن به ما گفتن آقا دیگه، من که خودم دستگاه تصفیه تو خونه ندارم، آب جوشیده استفاده میکنیم، ولی میگفتش که آقا اگر دستگاه تصفیه داشته باشی این فیلتراش هم عوض کنی فایده نداره، اینقدر آب آلوده شده، آب آلوده میکنه، نمک هم ازت گرفته، میگه آبم زیاد نجوشون که مریض بشی، قرص دارو زیاد بخوری. اشتباه میگم، اگر سماورتون برنج باشه، مس باشه یا شیشه باشه، حالا کتری که درست میکنید، هیچ مشکلی نداره آب زیاد بجوشونید. بله؟ بله کوزم تصفیه. حالا فعلا در مورد خواص آب جوشیده است، روایاتش رو اینجا آوردیم. آب جوشیده یغسل الذنوب من القلب، گناه قلبی رو پاک میکنه. آب جوشیده، حالا ظرف ها رو بعدن میگیم، فعلا بحث منحرف نشه. خیلی عجیبه، گناهان قلبی رو پاک میکنه. اگر کسی حسادت داره، کسی سوء ظن داره، بخل داره، گناه قلبیه دیگه. اینها حرص داره، طبع داره، مصرف آب غیر کلوردار پیدا میشه. مستر همفر دستور داد، مستر همفر گفت مردم ایران رو نمیتونیم بیمار کنیم چون از آب چاه استفاده میکنن، باید به بهانه کاهش آبهای زیرزمینی چاه ها رو حذف کنیم، منبع آبشون رو مشترک کنیم، تو منبع آبشون سم بریزیم تا مریض بشن. و همین اتفاق افتاد. واقعا کاهش آبهای زیرزمینی میاره چاه زدن. شما از چاه آب میکشی چه کارش میکنی؟ هر استفاده ای کنی آخرش کجا میره؟ میره تو زمین دیگه، باز میره تو زمین هر استفاده ای که بکنی. این ربطی نداره به کاهش آبهای زیرزمینی. دروغ گفتن، همه چیز رو دروغ گفتن. آبیاری قطره ای بدترین کار برای ایجاد خشکسالی، توضیحشو خواهم داد خدمتتون. و به این بهانه آبهای ما رو کلوردار کردن که با جوشوندن و یه مقدار گلاب ریختن انشالله آسیبش از بین خواهد رفت. خب این مجموعه خوراکی هایی که برای قلبتون بسیار مفید هست. اینم بحث روغن حیوانی خوب شد، کلیپش اومد اینجا. هر چقدر آتش داره، اگر آتش ندارید آب استفاده نکنید. اینو خوب گوش بدید.
جالب اینو بدونید که طبق نوشته کتاب گایتون که کتاب اصلی فیزیولوژی پزشکی است و در تمام دنیا تدریس میشه، اون غذای اصلی که برای قلب ما هست برعکس سایر سلول ها گلوکوز نیست. غذای اصلیش بیشتر چربیه و بهترینش هم چربی های آزاد با منشأ حیوانی هست و این الان مقالات، آخرین مقالات علمی دنیا این رو ثابت کرده. پس بنابراین مثل قبل نیستش که قبلنا ما به مردم میگفتیم که روغن های حیوانی رو نخورید که قلبتون خراب میشه. حالا برعکس میگیم که البته یه استثنا داره، تا سن 50 سالگی میتونید شبها هم روغن حیوانی بخورید، ولی بعد از 50 سالگی شبها فقط روغن حیوانی نخورید.
کلام امام صادق علیه السلام. تازه دارن از قول هاریسون و چهار تا خروگاف به ما این حرفا رو میزنن. غذای قلبت روغن حیوانیه. قدیمی ها سالم تر بودن یا ما؟ هر چیزی که اینها گفتن بی استثناء دروغ بود. گفتن روغن حیوانی نخورید قلبتون مشکل دار میشه، بیماری های قلب بیشتر شده کمتر؟ گفتن نمک رو بذارید کنار تا فشار خون درمان بشه، فشار خون بیشتر شده کمتر؟ گفتن گوشت قرمز نخورید تا نقرس نگیرید، نقرس بیشتر شده کمتر؟ همه چیز رو دروغ گفتن. گفتن کندر نخور بیش فعال نشه، بیش فعالی بیشتر شده یا کمتر؟ بیشتر شده. خب یه حسابی بکنیم آقا، یه سوالی بپرسیم، چرا بیماری ها داره بیشتر میشه؟ باید برگردیم به سبک زندگی قدیم که خب حالا انشاءالله احیا میشه. غذاهای بویایی، بله نه نه مشکل، برای قلب روغن حیوانی بهتره. نه ربطی نداره. نه حالا قبل از اینکه وارد غذاهای بویایی بشیم، یکی از غذاهای فوق العاده عالی برای قلب شربت جلاب هست. جلاب زعفران و گلاب و عسل جوشیده. یه لیوان گلاب بردار، یه مقدار خوبی زعفران توش بریز که یه رنگ حسابی بگیره، با یه قاشق عسل. حالا خواستی بجوشونی بهتر میشه، نجوشونی هم اشکال نداره. این رو قاشق قاشق بخورید، نه جرعه جرعه، یعنی خیلی آرام آرام بخورید که جذب بزاقیش بالا بره. زعفران و عسل و گلاب جوشیده با هم بجوشونید. دروغ میگن مثل بقیه حرفاشون. عسل مصفا عسلی است که بجوشونید کفش رو بگیرید بجوشید. این مهم نیست، این نجوشه هم مهم نیست. حالا بعدا میگم که جوشوندن عسل اتفاقا کار خوبیه. سکنجبین چجوری میخواید درست کنی؟ سرکو عسل باید بجوشونید تا غلیظ شه دیگه. دروغ میگن. حالا کاری ندارم، بعدن سرک میگم، توی سکنجبین توضیح میدم، همه رو میدونم، هر چی شبهه و سوال هست همه رو میدونم، یکی یکی میگیم انشاءالله. شربت جلاب رو هر روز استفاده کنید آرام آرام، برای روماتیسم مفصلی اصل قلب دیگه. و اینها رو، این چند مورد رو، مثلا فالوده سیب و به، شربت جلاب، بادرنج بویه، عطر، رنگ زرد، یه 7-8 تا از اینایی که دارم بهتون میگم الان، اینا رو شروع کنید انجام دادن. 3 ماه انجام بده ببین حال دلت چطوره. اصلا افسردگی میره، استرس استراب من چی، ترس بر چی داشته باشم، بر چی تنگی نفس، بر چی بیحالی، کسلی، خستگی، همه اینها حل خواهد شد. یه 7-8 موردش انجام بدید خوبه. حالا میگم 7-8 مورد زیاد نیست تا، مثلا تو غذا میخوای کدو بریزی، میوه‌ای که میخوری فقط سیب و به و انار باشه، خب این شد 4 مورد. یه عطر میخوای استفاده کنی، تنها چیزی هم که میخوای تو طول روز درست کنی جلابه. توضیح میدم سب بفهم. اینا رو انجام بدید خیلی مؤثر هست. بریم سراغ بو. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بوی خوب قلب را تقویت و قوای جنسی را زیاد میکند. تو سطح 3 خواهیم گفت که قلب و کلیه به شدت در قوای جنسی انسان مؤثر هستند. و اگر سردی جنسی در خانم‌ها یا آقایون می‌بینید، اول برید سراغ قلبشون. قلب و کلیه، حالا کلیه بماند، فعلا تو بحث قلب هستیم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید بوی خوب عقل را محکم می‌کند. گفتیم هر چیزی که قلب و تقویت می‌کنه عقل و، و هر چیزی که عقل رو تقویت کنه رو اخلاق انسان مؤثره. خب بوی گرم داریم، بوی سرد. عطرهای امروزی که شیمیایی هستن و عطرکلون‌هایی که تماماً الکل داره، یعنی اگر عطرکلون به خودت زدی نمازت نجس شده دادا؟ با اجازتون گفتم، ما خدمتون گفتم از اولش، ما هر جایی که رسیدیم حرم ها گفتیم آقا گلاب و سرکه بهترین ضد عفونی کننده است، چرا الکل وارد حرم اهل بیت میکنید؟ گلاب بزنید. آدم از بوی گلاب تو حرم امام رضا مست میشد، الان از بوی الکل تلو میخوریم. والا چی کار دارن میکنن؟ نمیدونم دینو چی کار دارن میکنن باش. حالا عطرها، عطر طبیعی باید باشه. انقدر عطر مهمه، امام صادق علیه السلام میفرماید هزینه عطر پیغمبر بیش از خوراکشون بود. نه خرجشون خرجه دیگه شون کم بوده. ببینید الان یه تلویزیون LED LCD چقدر هزینش؟ خب حالا تلویزیون نداشته باشی نمیمیری ها؟ این در 15 میلیون رو خرج عطر کن قلبت سالم میشه. مبلمان واقعا از واجباته یا سبک زندگی غربی است؟ مثلا رو تخت نخوابی رو زمین بخوابی اتفاق میفته؟ ببینید سبک زندگی مون شده غربی آفتاب لگن. واقعا شام و نهارمون هیچی نیست. روغن مایه که شام نهار نشد، مرغ غذا نشد، شام و نهارمون هیچیه. یه ذره خرجا رو بذارید کنار همه کار میشه انجام داد. پیغمبر خرج خوراکشون کم بوده اما هزینه عطرشون بیش از، یعنی این قلب، این فرمانده، امام بدن، امیر بدن رو زنده نگه دار، خندق بلا رو انقدر پر نکن. با همین درست میشه. هر چقدر برای عطر هزینه بشه اسراف نیست. و حضرت انقدر عطر میزدن که برق عطر در موهای پیغمبر دیده میشه. من هر کاری کردم هنوز، خب خیلی ما مصرف عطرمون زیاد، ولی اینو نفهمیدم. یعنی انگار مثلا عطر رو بریزی توی یه ظرفی اینجوری بزنی به موهات. پیغمبر اینجوری استفاده میکنه که برق عطر دیده میشده. خیلی عجیبه ها. و اون وقت شنیدید هر وقت پیغمبر عطر نداشتن چه کار میکردن؟ روسری همسرانشو میزد تو آب میزد به بدن. این یعنی چی؟ ببین اونا چقدر عطر میزدن که روسریه اینقدر بهش عطر نشسته. خیلی خانوما باید افتاد. آقایون و خانوما فقط حکم شرعیشو میدونید، بیرون از منزل حرامه بزنید، تو خونه هر چی شد عطر استفاده کنید، خودتونو غرق کنید در عطر. و روایاتش فراوانه، میفهمد نماز با عطر 70 برابر نماز بدون عطره. یعنی همیشه تو جیبت عطر باشه، 5 وعده نماز رو عطر استفاده کن، موقع خوابم استفاده کن، صبحم بلند شده استفاده کن، خلاصه صبح تا شبت با عطر باشه. شایسته نیست مرد هر روز عطر نزنه. و حالا هیچ که حساس نیست به عطر. عطر اگه طبیعی باشه هیچ چیز نمیشه. حساس نیست. سردردی که میگیره سردرد جلو پیشونیه، سردرد صفراویست. عطر چون طبعش گرمه، گرما رو یه مقدار میبره بالا. اینا از اون ور ادویه رو حذف کنن که صفراشون بیاد پایین. عطر طبیعی اگر پیدا کردید هر چی بود استفاده کنید. عطر طبیعی گفتم صفراوی ها ادویه رو بذارن کنار، عطر رو استفاده کنن. هر عطری بود بسیار مفید هست. دومین بوی خوش گلاب هست. درمان افسردگی است گلاب. در درمان بیهوشی هم بسیار مؤثر هستش. همه عطرها گرمن، عطر طبیعی، چون عطر رویی ترین لایه روی عرقیاته. اون چیزی که گرمه میاد رو وای میسته. روغنی که روی عرقیات وای میسته میشه عطر. یکی از شیوه های عطرگیری اینه، 5 تا شیوه داره، یکیش اینه، روغن روی عرقیاته. اون روغنه رو میگیرن میشه عطر. این گرمترین جزئه. میگیمشم آقای خیراندیش، چون تو جمع عمومی گفتن ما هم میگیم، گفت من همسرم 22 سالگی افسردگی گرفت و یائسگی زودرس. 11 سال مشکل افسردگی داشت. از این دکتر به اون اسکول، از این دکتر به اون دکتر، هی این قرص بده اون قرص بده، فایده نداره. افسردگی بی‌معناست درمان در طب غربی. ایشون گفت بعد 11 سال ما تازه وارد طب شدیم ببینیم سردی چیه گرمی چیه، با دو چیز همسرم رو درمان کردم، گلاب خورما. بعد 11 سال یائسگیش خوب شد، بچه دار شدیم. 13 سال فاصله بین دو تا بچه های ماست، هم افسردگیش خوب شد هم یائسگی. گلاب و خورما. ما معمولا میگیم یا 15 بار عطر یا 15 بار گلاب تو صورت اسپری کنن. خیلی عجیبه ها. چرا در مراسم ختم و عزا گلاب و خرما میدن؟ چون غم طبعش قلب رو سرد میکنه با گلاب و خرما میخواد این قلب رو گرم کنه. و چرا در مراسم عزای اهل بیت نیاز به گلاب و خرما نیست؟ اصلا حسین فرق میکنه. قابل توجه اون وزیر بهداشت نفهمی که آیه نمکی اولش که اومد گفتش که ملت ما ملت گریه شده و ما 13 تا عزا داریم 14 تا تولد و تولد. نمیفهمه گریه گرم داریم گریه سرد داریم. هر کسی در مراسم عزای ابا عبدالله و عزای اهل بیت بیشتر از بقیه گریه کنه بعد مراسم همه اینو حس میکنیم. اون نفهمو نمیفهمه. خیلی عجیبه ها. یعنی چون برده سازمان بهداشت جهانی هن. هر چی سازمان بهداشت جهانی بگه سمون بکمون اومی اینا فقط میرن جلو. توضیح میدم تو رنگ ها توضیح خواهم داد بعد. پس خیلی دقت کنید که گریه با گریه فرق داره دیگه. آخرین نسخه که حالا دستمون کوتاه میشه جلاب جواب نداده بادرنجبه جواب نداده خوشمون نمیاد معمولا روزه های اهل بیت تو طبی کنیم. روزه مال امام حسینه دیگه. ولی وقتی دستمون کوتاه میشه طرف میخواد خودکشی کنه میگیم هفته دو سه بار برو روزه حسابی گریه کن حالت خوب میشه. آره. اینو از ما نگیرن. مراسم عزا مراسم روزه جمع بودن کنار هم بودن اسلام همش به کنار هم بودن توصیه کرده ها. بشقابامون چرا چند تا شده؟ تو یه مجمع همه با هم با دست میافتادن به جون غذا. چقدر شادی آور بود. مسابقه اصلا ایجاد میشد و دست ها رو توی یه ظرف میشستن. الان شما اگر نسخه شفا بخش میخواید انشالله رفتید اربعین پیاده روی دیدید که همه استکانای چای توی یه ظرف میشورن. اون ظرف آب رو دیدید؟ یه لیوان آب بردار بخور. آقا سور مؤمن مگه شفا نیست؟ چرا سور مؤمن دهن زده مؤمن شفاست؟ واکسنه. واکسن چیه؟ میکروب ضعیف شده تو دهن من و شما که میکروب ایدز و هپاتیت نیست که. میکروب ضعیف شده است. این مؤمن مؤمنی که رفته زیارت ابو عبدالله از این چای خورده تو اون آب ریخته. یه نفر، دو نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر دوام لکل دا خواهد بود. تو این دم و دست خدا وکیلی عراقی ها اینجوری زندگی میکنن از ما سالم ترن. یه مقدار نگاهمون به دستگاه اهل بیت باید فرق کنه. خب بوی گل و میوه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید وقتی برای شما گل آوردن آن را ببویید و روی چشم بگذارید. سبد سبد برای اهل بیت گل می بردن. گاهی اوقات حالا آقایون نگاهشون اینه میگن حالا گل چیه میذاره یه گوشه خوش میشه دیگه. در حالی اینکه گل تا 3 تا از غذاهای اصلی یک زن رو تأمین میکنه. غذای دیداری، غذای بویایی، غذای لمسی. روی چشم گذاشتنش، لمس کردنش، ارتباط برقرار کردن با گل فوق‌العاده است تو بحث تقویت قلب. باز تو آخر زمان این برعکس شده. گل رو میبره قبرستون. بابا این گل مال زنده ها باید باشه. سر قبر میخواد چه کار کنیم؟ اصلا نکیر منکر میان گل رو بو میکنن؟ واقعا کارامون کارهای برعکسی شده. این گل ها باید تو خونه ها بیاد که نشاط و انرژی بیاد توی خونه ها. کسی که گل را ببوسد، ارتباط لمسی و روی چشم بگذارد و صلوات بفرستد خدا به اندازه ریگ بیابان برای ثواب می نویسه. روغن های خوشبو مثل روغن گل سرخ تو بست غذاهای بویایی هستیم. اینا مفیده. بوی نوره. تنها بوی بدی که گرمه. ما دنبال بوی گرم هستیم دیگه. بوهای با طبع گرم. بوی نوره هست که در روایت میفرماید وقتی میخواید نوره بزنید یه تیکش و نوک بینی بزنید و بو بکشید. الان تو آپارتمان ها کسی جرأت نمی کنه این کار کنه، اما آستین همت بالا بزنید تو آپارتمان وقتی نوره بزنید یه مجتمع رو دارید گرم میکنید. تو این بو بالا میره دیگه. همکف باید بزنید. آره. یا تو پارکینگ یک کاسه نوره درست کن بذار بمونه. قشنگ مغزها و قلبها گرم میشه. و ششمیش دود کندر و اسفند هست. کندر بیش از اسفند تأکید شده دود دادنش در روایات ما و برای استجابت دعا هم مؤثر هست. کندر خوراکی غیر خوراکی نداره. این بازی ها عطاری مشهد دارن در میان سمقه یک گیاه یه درخته و میدونه تیکه تیکه میکنه میشه کندر. همونی که میخوری دود بده، همونی که دود میدی بخور. یه اینجوری کنی خاکش میره دیگه، چیز خاصی نیست. و بخور، بخور یعنی بخار دادن چیزهای مرطوب. شما مرزنجوش و رازیانه و تخمه گشنیز رو میریزی توی قابلام آب، یه پتوی هم سرت میکشی، این بخور میشه چون مرطوبه. بخور دود دادن چیزهای خشکه که همسران امام کاظم علیه السلام هسته خرما رو دود میدادن. هر چیزی، حالا رازیانه رو میشه دود داد، گلپر رو میشه دود داد، سیادونه رو میشه دود داد و هسته های خرماتون رو دور ندیدید. هر چند وقت یه بار دود بدید، این ضد عفونی کننده خوبیه. همسران امام کاظم لباس های اهل بیت، لباس های امام کاظم رو رو دود هسته خرما ضد عفونی میکردن، نه با الکل. این هم ضد عفونی کننده لباس ها که حالا سفارش هم شده انسان هر وقت میتونه شایسته است لباسش رو بخور بده. بوی خشت و گل کیا دم غروب دلشون میگیره؟ کیا غروب پاییز دیگه اصلا هیچی دیگه؟ کیا غروب پاییز رو خیلی حال میکنن باش، دوست دارن؟ یا حسین، خدا رحم کنه به اطرافیانشون. علتش چیست؟ غروب طبعش سرده، پاییز طبعش دو تا سردی که رو هم میاد، یه ذره هم که قلبت سرد باشه دیگه هیچی. اونایی که با غروب پاییز خیلی حال میکنن، اونا صفراشون خیلی بالاست، صفراشون کندن. اینا اگر دو تا سردی غروب و پاییز با هم جمع میشه، تازه حالش خوب میشه، تازه آرام میشه. خب قدیم دم غروب وقتی میخواستن دلشون نگیره و حالا این حالت غم ایجاد نشه، دیوارا خشت و گل بود دیگه. یه آبی به این دیوارا میپاشید، این خشت و گله باعث میشد این بوی خوب، بوی خشت و گل، بوی آرام بخشه، حالشون خوب میشه. الان دیوارای ما بزرگواری. حالا چه کار کنیم؟ دم غروب کندر دود بده، گلاب اسپری کن و عطر بزن، حالت خوب میشه. خاک کلن. و دود هیزم و کود هم دود خوبیه. حالا دیدم مثلا خیلی ها اصرار دارن رو پشکل ماچولاق، حتما ماده اولاق باشه، زیر دو سال باشه شوهر نکرده. اینا دیگه اصلا زیر خاصی نیست. هر حیوان حلال گوشتی فضولاتش دود دادنش خوبه. یعنی کود کبوتر از فضله کبوتر از همه گرمتره، این خوبه. یا مثلا گوسفند فرق نمی کنه. این دود دادنی ها باعث گرم شدن مغز انسان میشه. گوشت خر از مرغ بهتره. کاملا جدی دارم میگم، کاملا جدی میگم. من برسیم به بحث مرغ از خجالتش در میام. مرغای تریاکی که امروز دارم به خورده ما میدن، شنیدید دیگه تریاکی؟ حالا اینا رو میگم خدمتون. حالا خر بدبخت سرده دیگه، خیلی چیزه. چرا مغز خر ضرب المثل؟ خود خر سرده، مغزش خیلی سردتر و همین دلیل ضرب المثل شده برای برخی از حالات. و یه نکته، حالا نمیدونم، بعضی از این نکات ما میگیم خستگی ها در بره، ولی واقعا نکات علمی توش هست. ببینید، خب مغز خر سرده، درسته؟ و مغز بز هم سرده. بز چرا اینقدر آب بینیش روونه؟ چون سرده دیگه مغزش. بز آب بینیش هی روونه، اما خر روون نیست با اینکه سرده. چون اینا که دارن پشت سر هم راه میرن هی بو میکشن، مغزشون یه مقدار گرم میشه، باعث میشه که این اتفاق نیفته. مغزها رو گرم کنیم خوبه. خلاصه در کنار بوهای گرم، بوی سرد هم متاسفانه هست و امروز بوهای سرد بسیار زیاد شده.
خندت نیفته. زکام خروج سردی ها از مغزه. کلاه بذارید، حوله گرم کنید، بذارید رو سرتون، آبریزش خوب میشه، خشک نمیشه، گرم میشه، خوب میشه. حالا بوی تعفن، ببینید هر چیزی که شما در سبک زندگی میبینید بدترینش رو غربی ها انتخاب میکنن. یعنی بدترین گوشت حلال مرغ و ماهیه، میان میگن بهترینشه. بدترین ظرف ها ظرف های سرده، تفلون و پلاستیک، میان ترویجش میدن. بدترین میوه ها کیوی و پرتقال، اینا سردترین هاست، میان اینا رو ترویج میدن. بدترین سبک خونه سازی، بابا منطقه دستشویی منطقه مینگذاری شده است طبق روایات دارم عرض میکنم، یعنی گوشه حیات باید باشه، سری بری بیای، سر پوشیده باشه، با کسی حرف نزنی. اینقدر این بوی تعفن بوی سردیست، وسط آشپزخونه در دستشویی، الان اصلا تو خونه نباید باشه. جاهلانه ترین سبک خونه سازی هستش در کنار اتاق خواب و آشپزخونه و اینها، دستشویی هستش. این بوی تعفن‌ها باعث سردی قلب و مغز میشه. بوی مواد شیمیایی، دیدید خانم‌ها وایتکس و جوهر نمک رو با هم قاطی میکنن، تا کجا پیش میره؟ تا مرگ. من دیدم. چرا؟ قلب و مغز رو سری سرد میکنه. ریهش مشکل دار خیلی نمیشه، ریه مشکل دار میشه، اما به خاطر ریه نمیمیره. این قلب ناگهانی سرد میشه. خب این بوها هست تو خونه های ما، برای همین انقدر افسردگی زیاد شده. یعنی الان ما علل ضعف قلب رو داریم بررسی میکنیم. ما این بوهای سردی که تو جامعه امروز زیاد شده، و بوی سیگار و مخدرات توضیحشو بعدم میدیم، و دود مشتقات نفتی که امروز زیاد شده متاسفانه. پس ما امروزه در شرایطی هستیم که عوامل سردی قلب بسیار بیش از گذشته شده، نیاز به گرمی قلبمون نیز بیش از گذشته است. از عطر و گلاب و بالاخره این چیزهایی که گفتیم بیشتر باید استفاده کنیم. بوی سرکه بوی بدی نیست، درسته بوی سردیه، اما خب ضرر آنچنانی نداره، مؤثره برای سردردهای گرم. حالا ویل کنید خر بدبخت رو. غذاهای دیداری، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید القلب مصحف البصر، قلب کتاب چشمه. یعنی هر آنچه دیده بیند، هر چی شما میبینی با چشمه در دلت ثبت میشه، کتابه، قلب کتابه، چشم مینویسه روی قلب. پس یکی دیگه از ورودی های قلب اینه. حضرت می فرماید بپرهیزید از نگاه حرام، زیرا در قلب شهوت ایجاد می کند. شهوت و غضب از قلب انسان هست. اینو بنویسم اگر فرصت شد یه توضیحی در مورد این بدم. خروجی قلب، شهوت، غضب، درد دل و گریه. حالا اگر فرصت شد توضیح میدم، خیلی الان فکر میکنم فرصت بشه. پس این ورودیه. حالا ما نگاه گرم داریم، نگاه سرد داریم. نگاه به نوشته های قبور حافظه رو، نگاه به قرآن حافظه رو. پس ما نوشته سرد داریم، نوشته گرم داریم. ما علم سرد داریم، علم گرم داریم. اینکه هر روز روزنامه میخونی، مجله میخونی، حوادث میبینی، اخبار میبینی، میدونی داری چه کار میکنی با قلبت؟ این ورودی قلب انسان هست. حالا نگاه های گرم، نگاه به چهره زیبا. امام صادق علیه السلام میفرماید همسر زیبا باعث از بین رفتن بلغم میشه. خب البته زیبایی یک بحث نسبیه دیگه، یک بحث کاملا شخصی هستش. این باعث از بین رفتن یک خلط سرد میشه در انسان. فکر میکنیم همش به خوردنه. میگه افسردگی دارم، چی بخورم؟ خب چرا فرش خونت قرمز نیست؟
چقدر قدیم زندگیشون حکیمانه بود. چرا سفید میگیری کرم میگیری؟ چرا پرده های خونت زرد نیست؟ حتما به خوردن نیست که. نگاه، نگاه به گرمی ها، نگاه به کعبه، نگاه به پدر مادر، نگاه به قرآن، زیارت مؤمنین، واقعا انسان شاد میشه، انسان گرم میشه اگر در جمع مؤمنین باشه، دید و بازدید مؤمنین، صله رحم، اینا خیلی مؤثر هستش. نگاه به سبزه و آب، امام کاظم علیه السلام میفرماید نگاه به سه چیز نور چشم را زیاد میکند: سبزه، آب روان، چهره زیبا. الان شما ها یکی یکی دیگه عینکاتون رو باید بردارید. بله من بیشتر میشه. ببینید در قدیم طراحی خونه اول از حیات شروع میشد. قلب خونه حیاته. امام کاظم علیه السلام یه خونه بزرگی خریدن برای یکی از شیعیان، فرمود فلان خونت کوچیکه، بیا برو تو این خونه بزرگه. آقا این خونه‌ای که الان دارم یادگار پدرمه. تعبیر امام خیلی عجیبه: این کان ابوک احمق فینبغی ان تکون مثله. بابات احمق بود، تو هم باید مثل اون باشی؟ خونه کوچیک حماقته. در روایت می‌فرماید خونه‌ای که حیاتش از خونه کوچیک‌تر باشه شومه، نحسه. الان بیاد امام صادق ببینه خونه هایی که کلن حیات نداره، آپارتمان چیه؟ واقعا شهرداری های ما حماقت دارن. آپارتمان برای چی باید انسان بسازه؟ خونه بزرگ باشه، اول حوض طراحی میشد، بعد درخت طراحی میشد، درخت ها حالا باغچه ها طراحی میشد بر اساس منطقه، اتاق های زمستانه، تابستانه، مطبخ و خلا طراحی میشد و در نهایت هم حمام نداشت، چون حمام بیمارستانه. توضیحشو میدم انشاءالله فردا که چیه جریان حمام، حالا امروز احتمالا برسیم. خب قدیم از ترکیب رنگها خیلی استفاده میکردن. چند تا رنگ اصلی داریم؟ چیه؟ سیاه و زرد و سبز؟ سفید و زرد و سبز؟ بنفش و قهوه‌ای چی؟ زرد و قرمز و آبی؟ اینا اصلیه. سبز که خب آبی و زرده. این سه تا رنگ اصلیه. زرد طبعش چیه؟ گرم و خشک. قرمز چیه؟ گرم و تر، دم و صفرا دیگه. آبی چیه؟ و آرام بخش. سفید چیه؟ معتدله. مگه تمام طیف‌های رنگی تو سفید نیست؟ معتدله. سیاه چیه؟ سرد و خشک. سرد و خشک. خب رنگ معتدل، امام صادق علیه السلام می‌فرماید بهترین رنگ برای لباس رنگ سفید هست، طیب‌تر و پاکیزه‌تر هست. خب این رنگ معتدله. رنگ زرد درمان افسردگی است. خدای متعال وقتی به بنی اسرائیل میگه گاو زرد بکشید، انها بقرتون صفرا و فاق اون لونها تسر ناظرین، رنگ زردش باعث شادی بیننده میشه. رنگ زرد شادی آوره. طرف اومد خدمت امام صادق، کفش سیاه پوشیده بود. حضرتمون چرا کفش سیاه پوشیدی؟ آقا چه مشکلی داره؟ فرمود کفش سیاه افسردگی میاره، ضعف قوای جنسی میاره، ضعف چشم میاره و در این حال کفش ظالمان هست. کفش زرد بپوش، تقویت چشم، تقویت قوای جنسی، درمان افسردگی و کفش انبیاست. اهل بیت به کفش ما هم گیر دادن، به رنگ کفش ما هم کار دارن. سبک زندگی گفتم، امیرالمومنین فرمود هر حرکتی نیاز به شناخت داره. خیلی مسئله مهمی ها. هر حرکتی چه رنگی میخوای استفاده کنی، این باید تو روایات تایید شده باشه. دیدید گاو بازا چه پارچه میگیرن؟ چرا؟ تحریک کننده یه؟ گاو کوررنگی داره. حتما تحقیق کنید. گاو کوررنگی داره. این قرمز رو برای این گاوای اطراف داره که اونها به هیجان بیاد. خودش هم طلایی میپوشه، این هم تکون میده و هیجان میان. بالاخره یه سری خر و گاوی که نشستن حالا عرض میکنم رنگ قرمز رو. پس رنگ های گرم، حالا فعلا یه پرانتز، تا شماره 20 برن بالا، تا شماره 20 برن بالا برای ویزیت. خب پس رنگ های گرم، قانون جذب چیست؟ یه وقتم روانشناسی بگیم. روانشناسا چون مزاجشناسی بلد نیستن بی سوادن، بی سوادن ها، به همین معنی واقعا دارم میگم. طرف اومده بود، زن و شوهر اومده بودن پیش بنده، شکایت آقا این بود که خانوم من همش تو خونه لباسهای سیاه و توسی میپوشه. اگر میرفت پیش این روانشناسا چی بهش میگفتن؟ میگفت این زن افسردگی داره. تا به من اینو گفت، گفتم خانوم گرمته؟ گفت آره. گفتم گرگرستگی داری؟ احساس آتش داری؟ گفت آره. گفتم صفراتون بسیار بالاست، میل به رنگ سرد پیدا کردی، ادویه رو بذار کنار، میل به رنگ گرم پیدا میکنی. صفرن تو سواد، روانشناسی هیچی نمیفهمه. چند سال پیش خانومی افغانستانی بود زنگ زد، گفتش که شوهرم 15 به 15 ماه منو کتک میزنه. یارانش سر وقت واریز میشه. تعجب کردم از سوالش، گفتم سبحان الله، امام رضا علیه السلام فرمود 12 تا 15 ماه اوج غلبه دمه، خون میاد بالا، طرف عصبی میشه، باید یکی رو بزنه. گفتم فستش کنی خوب میشه، فستش کن خون بره خوب میشه. روانشناسی چیزی نمیفهمن، فکر نکن چیزی حالشون میشه. روانشناسی مزاجشناسیش فردا توضیح میدم انشاءالله. حالا فعلا بریم سراغ قانون جذب. قانون جذب قانون گرماست. یعنی چی؟ اونایی که میخوان ماشینشون رو به رخ بکشن چه رنگی میکنن؟ قرمز و زرد. چرا تاکسی رو زرد کرده؟ از دور مشخص باشه تاکسی داره میاد، جذب میکنه چشم رو. همین قاعده است که سیاه در چادر باید استفاده شه. چرا؟ سیاه دافعه داره، سودازاست دفع میکنه. اصلا چادر یعنی دافعه، چادر میپوشه که چشم رو دفع کنه. اگه غیر سیاه باشه فایده نداره. ببین پس هر چیزی یه جایگاهی داره. تو خونه حالا اشکال نداره، جلو نامحرم، جلو نامحرم سیاه بپوشن. نه خانوما کفش زرد نپوشن، کفش سرمه‌ای مثلا قهوه‌ای بپوشن، سیاه استفاده نشه تو کفش. بله حالا این برای آقایون، حالا زرد یا رنگ‌های روشن اگه باشه مفیده. قانون جذب قانون گرماست، یعنی اونایی که گرم مزاجن جذب کنندن، اونایی که سرد مزاجن دفع کنندن. افسرده دل افسرده کند انجمنی را، دفع میکنه، این قلب ها با هم ارتباط پیدا میکنه و سردی ایجاد میشه. خب در قدیم همه این رنگ ها تو خونه بود، یعنی فرششون، درختشون، حوضشون، پنجره ها، ارسی. چقدر قشنگ طراحی میشد. مسکن مسکنه، مسکن محل آرامشه. الان شده خوابگاه، برای همین همه تو خیابونن دیگه. همیشه خانوما آقایون همه میخوان تو خیابون، چون آرامشی تو این خونه ها نیست، رنگامیزی نیست، طراحی نیست. هر کی هر جور تونسته دستشوی کنار اتاق خواب بذاره، نمیدونم آشپزخونه کنار پذیرایی بذاره، همینجور یه چیزی درست کنه بره بالا. سبک زندگی غربی هیچ چیزیش عاقلانه نیست. و بله آشپزخونه ها اوبن دیگه. حالا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، حضرت نگاه کردن به سیب قرمز رو دوست داشتن. حالا فقط رنگ قرمز بیرون از منزل یه مقدار نه شده، تو خونه این دیگه خانوما خودشون میتونن بسنجن. اگر میبینی همسرت پرخاشگره، صفراش بالاست، عصبانیه، زود از کور در میره، لباسهای با رنگ آرام بخش بپوش، آبی، سبز. اگر نه بحث حالا سردی هست یا نه، مثلا خیلی پرخاشگر نیست، لباس‌های با رنگ گرم، زرد قرمز، لباس‌های جیغ یعنی لباس‌های گرم، رنگ جیغ یعنی رنگ گرم، که اینها جذب کننده هستن. آبی آسمان آرام بخش فوق العاده عالی هست، انگشتر فیروزه آرام بخشه. خب این هم از این رنگ ها. ترکیب رنگ ها ترکیب مزاج میاره. سبز ترکیب چیه؟ یعنی یه مقدار گرمای زرد رو داره، یه مقدار آرام بخشی آبی رو داره. خب لباس بهشتیان، تخت بهشتیان و متکاها و اینها، اینا از رنگ سبز هست. یه نکته بسیار حکیمانه، البته همه خلقت خدای متعال حکیمانه است، حالا یکی از حکمتهاشو که فهمیدیم، برگ درختان در ابتدای بهار چه سبزیه؟ سبز کمرنگ. یعنی چیچیش زیادتره؟ زردش. یعنی از لحاظ طبع گرمتره، چون هنوز هوا یه مقدار سرده. همین جوری که از بهار میایم سمت تابستون، هوا که گرمتر میشه سبز، یعنی چیش بیشتر میشه؟ آبیش، خنکیش بیشتر میشه. و از تابستون که میایم سمت پاییز، برگ درختان میره سمت گرم، زرد و نارنجی. واقعا اگر کسی توی این جنگل را بره، خشخش برگ درختم زیر پاش باشه، چه آرامشی میگیره؟ چه گرمایی میگیره؟ و بعد به بهانه همیشه سبز، بدترین درخت رو به ما غالب کردن. درخت کاج، سبزش سبز تیره است، افسردگی میاره، هوا رو آلوده میکنه، برخلاف اون چیزی که میگن اکسیژن تولید میکنه، خاک رو اسیدی میکنه، محصول نداره. فوق‌العاده درخت مزخرفی هستش. و اون وقت اون حیوانی که بیش از همه دنبال افسردگی هست، فقط روی این درخت لونه میکنه، کلاغ. کلاغ تو قبرستونه دیگه، تو حرم اهل بیت کلاغ نمیبینید خیلی. کفتر میبینی؟ تو قبرستون کفتر نمیبینی، کلاغ میبینی. کبوتر دنبال جای گرم میگرده، گرم طبعی. تو خرابه خیلی لونه نمیکنه، میاد تو خونه ها، تو خونه ها جلد میشه. اما کلاغ میره رو درخت کاج، دنبال سردیه. و افسردگی میاره. برنامه ریزی میکنه برای دشمن، مهمه چه درختی میکاری. 1000 تومان پول میدادن در زمان رضاخان درخت های گردوی 100 ساله رو ببرن بدن به انگلیسی ها. و بعد فرهنگ بی ثمرکاری رو در ماها آوردن. این همه درخت کاشته شده، اگه همش سیب قرمز بود، نگاه به این سیب قرمز افسردگی رو درمان میکرد، بوی سیب افسردگی رو درمان میکرد، هیچ چیش هم خورده نمیشد. میبینید چقدر تا کجا برای اینها مهمه که ما چه کار میکنیم. طراحی کردن یکی یکی عوامل سلامتی رو از ما بگیرن. خلاصه این بحث رنگ رو خیلی جدی بگیرید. نگاه های سرد، رنگ سیاه عرض کردیم، رنگ سرد در عمامه، در چادر، در کفش های بلند که حالا امروز بهش پوتین میگن، گویا این سیاه مشکلی نداره. و نگاه حرام، نگاه های سودازا هستش. این حالا شاید خیلی این بحث نگاه به نوشته قبور هم هست، خیلی باز برای ما مهم نیست. اونی که از همه برای ما مهمتره، ام الفسادی به نام تلویزیون. حالا عرض میکنم، اخبارش که از همه بدتر، عرض خواهم کرد، الان توضیح میدم. سردی عاطفی یعنی چی؟ عاطفه های همه ماها با تلویزیون داره ته میکشه. مثال عرض کنم، یه خانمی رو تصور کنید 7 بچه داره، بخواد به هر 7 محبت کنه. بچه اول محبت میکنه، بچه دوم، بچه سوم، بچه چهارم، پنجم، دیگه کم کم ته میکشه. چقدر مگه میخواد خرج کنه عاطفه رو، خرج قلب کنه؟ از قلبش داره عاطفه خرج میکنه. همین بلا رو تلویزیون بر سر زن و مرد و جوان ما آورده. یعنی چی؟ یعنی اون زن به جای اینکه عاطفه‌شو خرج همسر و بچه‌هاش کنه میشینه برای جمون گریه میکنه. میگم اونجاهایی که تلویزیون ما واقعیت رو داره میگه مثلا دروغه، حالا اینکه خودش داره میگه افسانه است دیگه، ببین چیه، براش گریه میکنه، بار 17ام داره میبینه، حالا امن یجیب میخونه که ای کاش جمون تو این جنگش پیروز بشه. این خرج عاطفه است که بچت داره برای بتمن و اسپایدرمن و لاک پشت نینجا خودشو میکشه ها. بچت داره اونو خرج میکنه، برای اون خرج میکنه، تو داری برای فلان بازیگر و فلان خواننده و فلان فیلم خودتو خرج میکنی، آقایون هم دارن خرج میکنن برای نه افرادی که هستن. من یه مثال عرض کنم خدمتتون، خیلی اوقات خانوما شکایتشون اینه که همسر من حوصله حرف زدن با من نداره. چرا؟ تصور کنید یه نفری هر روز چلو کباب بخوره، زده میشه یا نه؟ خب این مردی که صبح تا شب تو این تلویزیون بیست صاحب مونده، مجری زن، اخبارگو زن، ورزشکار زن، فیلم بازیگر، همه چیز زن، صدای زن، چهره زن هی داره میبینه میشنوه، معلومه سیر میشه دیگه، بابا خسته شدم دیگه. دقیقا مثل آشپزی تو آشپزخونه که طرف اشتهاش نمیدار کم میشه، دائم در ارتباط با این فضاها. یعنی زنمون یه جور عاطفه‌شو داره خرج میکنه با این دجال یک چشم، مردمون یه جور داره عاطفه خرج میکنه، جوانمون یه جور داره عاطفه خرج میکنه. جدای از همه اینها، خانوما اگر یه تصویری، یه صحنه‌ای ببینید که یه نفر چاقو فروکت تو قلب یکی، تا چند وقت حالت بده؟ بی حالی، افسردگی میگیری، قلب دیگه یهو ترس وارد قلبت میشه. خب این بی صاحب مونده صبح تا شب داره ترس القا میکنه. یعنی شبکه خبر و بقیه شبکه‌ها کلا شده شبکه کرونا. قبلش هم همین بود، تو کلمبیا برف اومده، 3 نفر زیر برف مردن. خب به من چه؟ اونجا اینو مرده، اینجا این فلان شده، صحنه هایی که نشون میده، کشت و کشتارهایی که نشون میده، خبرهای دروغینی که در مورد کرونا و چیزهای دیگه میگه، همه باعث ضعف قلب و سردی قلب میشه. واقعا عمل فساده. تلویزیون رو حذف کنید ببینید به چه آرامشی میرسید. یه 5-6 ماهی حذف کنید، ما به هر کی گفتیم آقا ما چند سال تلویزیون نداریم، نه اینکه نمیبینیم ها، کلا نداریم، پولشو خرج روغن حیوانی میکنیم. به هر که میگیم میگه که خوش به حالت، میگم خود تو هم نداشته باش، میگه نمیشه. میشه خدا وکیلی، بذارید کنار این چشم و گوشتون رو احیا کنید. غذای آخر برای قلب ما غذای شنیداری هست که گوش ورودی قلبه. امام سجاد علیه السلام میفرماید حق گوش این است که آن را نگه داری از این که راه ورود قلبت باشه. یک صدای ترسناک قلب رو میریزه، یک صدای محبت آمیز به قلب انرژی میده. پس گوش، چشم، بویایی، ورودی های دلته. ورودی ها گرم بشه قلبت گرم میشه، ورودی ها سرد بشه قلبت سرد میشه. پس نگه دار از این که راه ورود قلبت باشد مگر به روی دهان ارزشمندی که خیلی در آن به وجود آورد یا اخلاق خوبی ایجاد کند. اون وقت ما صدای گرم داریم، صدای سرد داریم. جملات محبت آمیز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که یک بار به همسرش بگوید دوستت دارم، این جمله هرگز از قلبش بیرون نمی رود. ورودی قلبه. به خدا درمان افسردگی کار خاصی نداره. رنگ گرم استفاده کن، صداهای گرم استفاده کن، عطر و بوی گرم استفاده کن، 2-3 تا خوراکی هم انتخاب کن از اونایی که گفتیم. بهترینش فالوده سیب و به شربت جلاب، ببین حالش خوب میشه یا نمیشه. نه، صداهای معنوی، صدای اذان، صدای دعا، صدای قرآن. صدای اذان خیلی عجیبه. این حدیث رو ببینم کسی میتونه تحلیل کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که گوشت را 40 روز ترک کند بد اخلاق میشود. من ترک اللحم 40 یوما ساء خلقه. چرا؟ اخلاق از چی بود؟ تمام پرخاشگری ها و عصبانیت ها و بد اخلاقی های خانوم ها از ضعف قلبه. اگر مردی زود عصبی میشه پرخاشگره، ما بررسی میکنیم صفراش بالاست و حالا میگیم ادویه نخوره، بنفشه بخوره، مثلا یه مقدار صفرا رو بیاره پایین. تو آقایون اینه. خانوم ها چشم بسته میگیم ضعف قلبه. هر خانومی که دیدید جدیدن میگه پرخاشگر شدم، میگه عصبانی شدم، خیلی دارم تندی میکنم، خیلی به بچه‌هام دارم سختگیری میکنم، ازش بپرس پله رو 20 تا بالا میری کم میاری یا نه، استرس استراب داری یا نه، همون علائم ضعف قلب ازش بپرسی میگه آره دارم. چقدر مسئله مهمیه. گوشت رو 40 روز ترک کنی خام گیاهخواری جنایت در حق بشریت. گوشت رو ترک میکنه، بعد حالا که قلبش سرد شد، کسی که بد اخلاق شد چه کار کنید؟ تو گوشش اذان بگی. قلب رو میشه با صدای گرم، با صدای اذان گرم کرد و تقویت کرد. چقدر حکیمانه است این روایات طبی که وجود داره. خب صداهای طبیعی، صدای آبشار، صدای پرندگان، بله همین بشنوه در گوشش، یعنی بشنوه صدای اذان به گوشش برسه. بچه میاد همینجوری بگیر اذان آقا میگه، مثلا سمت راستش یه ذره ببین، سمت راست نه که حتما تو گوشش بگی، از سمت راستش اذان بگید، از سمت چپش اقامه، حتما نیاز نیست بیاریم. آره خب الان تصور کنید شما در یک جایی نشستید که پرنده ها دارن چه چه میزنن، میتونی مطالعه کنی، میتونی آرامش بگیری، میتونی فکر کنی، میتونی بخوابی. حالا یه نفر بیاد دلیرکاری کنه، یکی بیاد با موتور رد شه، صدای سرده اون. وقتی میگی اعصابم خورد شد یعنی اعصابم سرد شد. صدای سرد باعث سردی میشه، صدای گرم باعث آرامش میشه. باز یه اثری داره، اثرش کمتر ولی خب اثر میذاره روی انسان. صداهای سرد، تمام موسیقی هایی که انسان میسازه، فرقی هم نمی کنه حالا بگی قدیمی، سنتی، کلاسیک، پاپ، فرق نمی کنه، همه این موسیقی ها گرم اول و سرد آخرن. این مفهوم رو انشالله بعدا توضیح میدم، فردا خدمتتون توضیح میدم گرم اول و سرد آخر یعنی چی. اما این حدیث خوب دقت کنید، استماع القنا و لهو، شنیدن قنا و شنیدن لهو. لهو یعنی چی؟ بیهوده. بیهوده یعنی فیلم. فیلم هایی که داریم میبینیم هیچ فایده نداره، اخبار هایی که داریم میبینیم. استماع القنا و لهو نفاق رو میرویاند در کجا؟ در قلب. کما ینبت الماء از زرع، همچنان که آب از آب گیاه میروید. بله سبک زندگی تو نفاق هم اثر میذاره، دقیقاً برعکس موسیقی سرد صدای گرمه. رسول خدا میفرماید ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فانها تذهب بالنفاق. موقع صلوات فرستادن صدا رو بلند کنید که نفاق رو از بین میبره. اللهم صل علی محمد. و صداهای ترسناک. قدیم میگفتن وقتی کسی میترسه چی بهش بده؟ یعنی خانوما فقط آب طلا بلدن؟ آب نمک گرم نیست، آب عسل گرم نیست. قدرت خدا. یک گرمی بهش بدید. چون ترس سردی وارد کرده. این طلا رو مینداخت تو آب، طبع آب گرم میشد، استفاده میکرد. طبع طلا خیلی گرمه. الان اگر آقایون 3 کیلو طلا برای خانومشون بخرن دیگه افسردگیش خوب میشه یا نه؟ تموم شده. خود آقا هم سکته قلبی میکنه میمیره راحت. بیشتر خوب میشه حالشون. طلا تبش گرمه و اون آب رو گرم میکنه. حالا نبود نمک هم گرمه، شیره انگور هم گرمه، عسل هم گرمه. هنگام سردی، هنگام ترس، هنگام اضطراب انسان یه گرمی اگر مصرف کنه بسیار مؤثر هستش. و نهایتاً آخرین بحث ما در مورد غذاهای قلب، صداهای صنعتی هست، صداهای ماشین و موتور اینها. خب الان اگر ازتون بپرسن عوامل سردی قلب در نسل امروز که اینقدر زیاد شده، این همه هست، گفتیم همه خانوم ها تقریبا مشکل دارن و در روایت بفرماید از نشانه های آخر زمان زیاد شدن فلجه، عوامل سردی قلب چیست؟ چشم و گوش و بینایی. اصلش اینه. بوی سرد، هوای آلوده، داریم سرد تنفس میکنیم، صدای سرد، دیده های سرد، و حالا خوراکی که داریم، گوشت سفید و روغن مایه و اینها، اینا باعث سردی قلب شده که با گرم کردن قلب انشالله شما میتونید این عوارض و مشکلات رو از بین ببرید.